چه تا بچه های شما با کرامت تربیت بشن. اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم. اینو جمله کلیدی پیغمبر اکرم در باب تربیت فرزند، تکریمشون کنید تا بتونید خوب تربیتشون کنید.
خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 مثل همیشه در اختیار شماست و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو داریم و میشنویم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خب دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امواج شبهه.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی نان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. هفته وحدت رو به همه مسلمی جهان تبریک عرض میکنم. امروز با قسمت دیگری از مجموعه برنامه اول شبه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان هدفگیری ساختارهای دینی و قومیتی ایران توسط رسانه‌های معاند تقدیم شما میکنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744، تکرار میکنم 0903-913-4744 در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. در برنامه امروز هم مهمانان ما اینجا در استودیو حضور دارن، خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو، کارشناس رسانه و پژوهشگر علوم اجتماعی در استودیو حضور دارن. حاج آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت از عالی کارشناس محترم برنامه و دوستان پشت صحنه و دست‌اندرکاران این برنامه خوب. انشالله که بتونیم یه برنامه خوب و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای دکتر. همچنین اینجا در استودیو مهمان عزیز دیگری هم داریم، جناب آقای دکتر حسن صدرایی عارف، کارشناس رسانه و مدیر کل فضای مجازی مجمع جهانی اهل بیت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه، خدمتتون قایم.
متشکرم از شما. البته در فواصل برنامه مهمانی به صورت تلفنی، البته مهمان یا مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در ادامه خدمت شما معرفی میکنم. یک بار دیگه آغاز هفته وحدت و میلاد با سعادت و سراسر نور پیامبر رحمت و مهربانی ها رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. اول و آخر و باطن و ظاهر محمد است و آل محمد.
احمد امجد سایه ندارد، طیب قلب خصم نبیند ماه محمد، کسب ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر. اول اول آخر آخر، باطل باطل، ظاهر ظاهر. اول اول آخر آخر، باطل
از بخیر. شنوندگان عزیز و جان رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه هستیم، قسمت 129. عرض بکنم که همونطور که عرض کردم، امروز موضوع برنامه‌مون هدفگیری ساختارهای دینی و قومیتی ایران توسط رسانه‌های معاند هست. اینجا دو مهمان محترم داریم که خدمت شما معرفی کردم. بحث رو می‌خوایم آغاز بکنیم. در میانه نارامی هایی که متاسفانه در چند وقت اخیر دیده شده و در کشور در برخی از نقاط وجود داشته، گروه های در واقع معاند و امواج شبهی که توسط رسانه های اپوزیسیون و خارج از کشور مخابره شد به سمت کشور ما، تلاش هایی رو برای در واقع ایجاد گسل های دینی و قومیتی در ایران داشتن. خب ما الان در هفته وحدت هم هستیم، به همین جهت این موضوع رو انتخاب کردیم. خیلی تلاش کردن خصوصا در این بیش از 15 روز اخیر که این مسئله رو داغ بکنن، بهش سمت و سو بدن و عمقش رو بدن بهش. امروز میخوام این موضوع رو بحث بکنیم. آقای محمد رو اگر اجازه بدین گفتگو رو از شما شروع بکنیم. حاج آقا، ما وقتی که میگیم که در واقع سرویس‌های خارجی پشت این مسئله ایجاد گسل هستن در بحث قومیت‌ها و مذاهب و در واقع اقلیت‌ها و اینها، خیلی باور نمی‌کنن، میگن که نه این بر بحث روز اصلا ربطی به قومیت‌ها و نمیدونم سرویس‌های جاسوسی و اینا نداره، اینا بحثایی که وجود داره از قبل بوده، حالا شاید در برخی از مواقع عمیق‌تر بشه. شما چطور می‌بینید این مسئله رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه پله عقب‌تر اگه بخوام بحث رو شروع کنم که برسم به پاسخ فرامش و سوال رزدالی، اصل مسئله و دال مرکزی مباحث در این شاید 15-16 روز اخیر مسئله امنیت بوده. یعنی اگه بخوایم در یک نقطه همه رو خلاصه بکنیم، یک نبرد حالا تمدنی داره این وسط رخ میده و این نبرد تمدنی در ساعت امنیت داره بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی دو طرف قضیه دارن روی یک موضوع متمرکز میشن و تمام تلاش های رسانه‌ای، لوجستیکی، سخت افزاری، نرم افزاری در خدمت این هست که این موضوع رو به نفع خودشون مصادره کنن. حالا این امنیت یکی از روش ها و ترفند هایی که میتونن اینو دوچار تزلزل بکنن و تمامیت ارضی یک جامعه رو دوچار یک اعوجاج بکنن و دوچار مشکل بکنن و چالش بکنن، سطوح مختلف و مراحل مختلفی رو برای خودش طی کرده تو دوران، از دوران قدیم تا به الان. امنیت شاید قدیم الایام مبتنی بر مباحث نظامی بوده، یعنی امنیت نظام پایه بوده، یه برهه‌ای میگذره جلوتر که میاد امنیت سطوح دیگری هم پیدا میکنه، یعنی مباحث پلیتیک و سیاسی هم وارد ماجرا میشه. در دوره اخیر امنیت یک پایه جدید هم پیدا کرده، یعنی امنیت ایدئولوژی پایه شده، معرفت پایه شده. یعنی گسل‌هایی که الان ما داریم شاهد هستیم، گسل‌هایی هستن که دارن میزنن به نقطه مرکزی معرفت‌های یک جامعه، دستکاری میکنن منطق جامعه رو، سطح شناختی جامعه رو که حالا از عنوان جنگ شناختی ازش یاد میکنن. که چرا؟ چون امنیت معرفت پایه شده. این خصوصا در جامعه‌ای مثل ایران خیلی ظهور و بروز داره، چون جوامع دیگر معمولا توی سطح قانون متوقف شدن، یعنی اومدن در یک ساعتی مباحث امنیتی رو پیاده کردن، در ساحت قانون نهادینه کردن، همونجا متوقف شدن. یعنی مردم به یک سطحی از باور رسیدن که باید بپذیریم، ولو این که در جامعه مثل آمریکا در سال 4000 خورده‌ای نفر بنا به منابع رسمی خودشون افرادی زیر حالا بازجویی‌های پلیس فوت بکنن، از دنیا برند، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون امنیت قانون پایه است، امنیت سیستم پایه است و مردم پذیرفتند. ولی وقتی امنیت یک لایه دیگری پیدا میکنه و معرفت میشه دال مرکزی امنیت و به تعبیر رهبر انقلاب امنیت درونزا میشه، یعنی امنیت درونزا، امنیتی که مردم مشارکت دارن در تأمین اون، و این یه چیز نادر و پدیده‌ایه برای سیستم های امروز دنیا، و همین باعث شده که بحثایی که الان ما میخوایم سمت و سوش رو انشاءالله در ادامه داشته باشیم سر همین مسئله است. این که جمهوری اسلامی ایران دوچاره و میدان نبردهای شناختی شده. چرا نبردهای شناختی؟ چرا نبردهای از جنس ایدئولوژی؟ نبردهای از جنس جنگ روانی؟ دال مرکزش همینه. یعنی جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا همین الان، یعنی انقلاب اسلامی، فرهنگ پایه است. یعنی انقلاب اسلامی مبنای اصلی و محور مباحثش فرهنگه. سیاست، اقتصاد، امنیت ذیل و شعاعی از مباحث فرهنگی است و اینها باعث میشن که ما بریم به سمتی که نبردهای شاهد باشیم در کردستان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان، در آذربایجان و جاهای دیگر، که ما گسل‌هایی رو شاهد باشیم. دلیل داستان هم عرض به خدمتتون همین معرفت پایه بودن و فرهنگ پایه بودنشه. که اگه بخوام یکم جلوتر پیش ببرم بحث رو، ما در قضایای اخیر سه تا محور رو شاهد بودیم، یعنی مبتنی بر سه تا مبنا. ببینید این مسائل اخیر هم قومیت محور بود، هم مذهب محور بود، هم جنسیت محور شد. یعنی ما قبلا مباحث رو دعواها سر این بود که مثلا بحث شیعه سنی بکنن یا نه ترکی فارسی عربی لوری بکنن ماجرا رو. در مسئله اخیر از حد زبان که بحث قومیت بود و از بحث مذهب گذر کردن و به ساحت بدن رسیدند، یعنی بحث جنسیت. این نوع جدیدی از گسل‌هایی که ما داریم شاهد هستیم، یعنی اینا رو با هم ضرب کردن، مباحث قومیتی مبتنی بر بحث زبان، مباحث ایدئولوژیک مبتنی بر مذهب، من مباحثی مبتنی بر بدن که همون بحث‌های جنسی است. یعنی این که بیان تو سیستم بلوچستان شایعی درست کنن که دختری رجوع کرده به نیروی انتظامی، دوچاره مثلا فلان شده، و هجوم ببرن به سمت عرض خدمتتون بحث‌های اون کلانتری‌ها و اتفاقات پیش بیاد. یعنی امنیت رو از این ساحت و هدف گیری میشه که عرض کردم این سه تا محور رو اگه در نظر بگیریم، به قول میگن اون جغرافیای مباحث و گسل‌ها رو هم دقیق‌تر اشاره است.
متشکرم از شما حاج آقای محمدلو، کارشناس رسانه و پژوهشگر علوم اجتماعی. بریم خدمت آقای دکتر صدرایی باشیم. آقای دکتر صدرایی، حالا شما کارشناس فضا مجازی هستین، تخصص خوبی دارین، حوزه دارین، اصلا به شکل عجیب و غریبی از فضای مجازی استفاده شد تو همین داستان تفرقه. حالا ما بحثای مربوط به حالا نارامی ها و اینها رو میذاریم کنار، اون بخش تفرقه شو دنبال میکنیم. خصوصا ما مورد اخیری که در استان سیستان و بلوچستان متاسفانه اتفاق افتاد، خیلی تلاش کردن که اونجا یه گسل‌های رو ایجاد بکنن، یا اگر چیزی هست خدا نکرده کمی هست عمیقش بکنن. یه دفعه یه چیز عجیب و غریبی رو در واقع اونجا خلق کردن که خدا رو شکر با روشنگری هایی که ایجاد شد، با تلاش هایی که از هر دو طرف، هم از طریق اقلای اون طرف هم اقلای این طرف، همه با هم دست به دست دادن و اجازه ندادن که در واقع اون نقشه شما اجرا بشه. چقدر در واقع این فضا توسط در واقع رسانه ها ایجاد شد، چقدر مربوط به رسانه بود، چقدر رسانه پایه بود، یعنی اون چیزی که ما در میدان دیدیم چقدر از رسانه به میدان رسید و چقدر از میدان به رسانه برگشت؟
بله، خیلی متشکرم، بهره بردیم از نکات جناب استاد آقای محمدلو و تشکر از شما و سپاس از همراهی شنوندگان عزیز. ما گاهی مثلا بعضی جاها میریم بحثی رو میخوایم ارائه بدیم راجع به رسانه، اولش سوال میپرسیم که خب به نظر شما الان چند درصد زندگی ما متاثر از فضای رسانه است؟ مثلا یه جمعیت 100 نفری 500 نفری، گاهی کمتر بیشتر، همه اول جلسه شروع میکنن، یکی میگه 1%، یکی میگه 5%، یکی میگه 90%، یکی میگه 60%. بعد همجوری با هم آروم آروم گفتگو میکنیم، مثلا میگیم که خب الان مهمترین اتفاقات بین المللی که داره رخ میده چی هست؟ 3-4 تا رو با هم کیس محور مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم تمام این اتفاقات یه جوری پای رسانه توش بوده. یعنی هیچ اتفاق مهم بین المللی رخ نمیدهد مگر اینکه پیوست رسانه ای دارد. شما میگی نه، خیلی اتفاقات میفته صدایی هم ازش بلند نمیشه. بعد عرض میکنیم همین که صدایی ازش بلند نشود هم خودش یک پالیسی و سیاست. میخوای مسائل بین المللیه، مسائل مثلا منطقه‌ای چطور؟ میایم دونه دونه مطالعه میکنیم. آقا مسائل ملی، مسائل ملی رو میایید بررسی، مثلا مهمترین رویداد سیاسی اجتماعی در حالا ساحت ملی برای فرض بفرمایید کشور ما انتخابات ریاست جمهوریه، میایید شما مطالعه میکنید تک تک انتخابات ها رو، میزان آراء کاندیداهای حاضر در صحنه انتخابات، مطالعه روند نظرسنجی نهادهای معتبر نظرسنجی، نرخ رشدش بالا پایین، بررسی میکنی، تحلیل میکنی، شما به رسانه میرسی. میگم فضای بین المللی رو مثلا کار ندارم، فضای منطقه‌ای رو مثلا کار ندارم، فضای ملی هم مثلا با عرصه سیاست کار ندارم، واسه منم رسانه تأثیر داره. میگیم که خب بیاید با هم گفتگو بکنیم، مثلا چیزی رو نمیگیم که یه خطی یه چیزی رو بگیم مخاطب هم حالا بخواد قبول بکنه یا نه. میگم بیاید با هم گفتگو بکنیم، شما الان تو خانواده‌تون اوضاع چی جوریه؟ یکم که صحبت میکنیم میبینیم همه اعضای خانواده تقریبا با این گوشی های موبایل از خواب بیدار میشن، با این گوشی ها صبحانه میخورن، با این گوشی ها سر کلاس، سر کار، نهار، شام، موقع خوابم معمولا زیر بالش گذاشته میشه که خلاصه هیچ بین ما و موبایل هیچ مناسبات بین زن و شوهر، مناسبات بین پدر و مادر و مناسبات بین فرزند و جامعه، همه اینا میبینی به نوعی متأثر از فضای رسانه و فضای مجازی هست. حالا من از شما سوال میپرسم، چند درصد زندگی ما متأثر از فضای مجازیه؟ 100%. 100% زندگی ما تو فضای مجازی نیست، اما 100% زندگی ما متأثر از فضای مجازی هست. حالا شما میفرمایید که اتفاقات اخیر هم آیا همینطور بود؟ خب بله، وقتی مسائل روتین زندگی من متأثر از فضای مجازیه. من یکی از دوستان کار روانشناختی انجام میده و روانشناسه، رفته بود با بعضی از این دستگیر شده های حوادث اخیر گفتگو کرده بود به عنوان روانشناس. بعد داشت به من آمار میداد، میگه مثلا انقدر درصدشون سنشون انقدره، مثلا فرض بفرمایید، مثال دارم عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید 70% اینا زیر 25 ساله، مثلا تحصیلات اینا مثلا فرض بفرمایید که 80% زیر کارشناسی هن. مثلا از جهت فضای خانوادگی مثلا فرض بفرمایید 70% خانواده های اینها نوعاً خانواده های از هم گسیخته. اینا رو داریم آمار من الان خدمتتون عرض میکنم، دارم همجوری همه اینا رو مثالی عرض میکنم، این عدد های. ولی گفت که 100% اینا متأثر از فضای مجازی بودن، همه گیمر بودن. یعنی این که شما میفرمایید آیا فضای مجازی در این حوادث نقش تمام نقش، مثلا شما میگی که آقا ما خیلی مشکلات تو کشور داریم، حتما این مشکلات منجر به این شده که اعتراضاتی شکل بگیره، منم حتما شما رو تایید میکنم. آقا فقر داریم، آقا تبعیض داریم، آقا مثلا تو این حوزه این مشکل داریم، تو اون حوزه این مشکل، تو حوزه رفتار، تو حوزه
بله،
تو همه اینا ممکنه من با شما موافقت بکنم. جمله آخرم رو تو این فقره عرض بکنم، ما شاید بیش از اون که الان مشکل فقر داشته باشیم که داریم، مشکل احساس فقر داریم. بیش از اون که تبعیض داشته باشیم، احساس تبعیض داریم. بیش از اون که فساد داشته باشیم، احساس. این احساس کجا شکل میگیره؟ تو فضای مجازی. یعنی شما این مشکلی رو داری، او بزرگ نمایی میشه، هیجانات شما رو به میدان و میان میاره، این هیجان گاهی ممکنه تبدیل به خشم و نفرت و حتی رفتارهای
درست.
خشونت، همه اینها تو زمین مجاز. یعنی اصل ماجرا در زمین دیگریه، اونچه که ما در خیابان میبینیم در واقع انعکاس و برونداد اتفاقی است و آوردگاهی است که در جای دیگری داره رقم میخوره.
ولی در واقع شما منظورتون است که نبرد اصلی اونجاست، اصلا نبرد اصلی اونجاست، اونچه که ما به عنوان حالا سیاست خیابانی اسم میبریم ازش، شکل خیابانی ماجرا، چیزی است که خروجی اون نبرده و این یه تعبیر خوبی است. متشکرم از شما. آقای محمدلو، در تمام سالهایی که از، حالا من تو بستر ایران رو عرض میکنم، وگرنه که در طول تاریخ مثال های بیشتری میشه داشت، من سال بعد از انقلاب میگم، در تمام سالهایی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذره، خیلی تلاش کردن به ایجاد اختلاف برای بین شیعه و سنی، یعنی تو شهرهای مرزی ما، شهرهایی که دو مذهبی است، یا شهرهایی که به حال یه کمی تفاوت مذهب وجود داره، خیلی تلاش کردن، از روش‌های مختلفی هم استفاده کردن. حتی در، حالا خیلی نمیخوام وارد این بقای اخیر بشم، حتی یک مسئله قشری که مربوط به زنان بود یک دفعه تبدیلش کردن که به یک مسئله قومی حتی، و بعد حتی به یک مسئله مذهبی، آقا اینا مثلا چون این شکلی بودن و این وری بودن یا اینطوری بودن. میخوام از شما اگر که ما بتونیم اینجا یک کاری بکنیم خیلی بزرگی، اونم که بتونیم سواد رسانه‌ای رو بالا ببریم، فهم رسانه، نگاه به رسانه و نگاه به ماجرا رو بتونیم اینجا سوادش رو بیشتر بکنیم، شاید اگر پیشتر تلاشای زیادی در این مورد شده بود، شاید یک قدری از این اتفاقات کاسته میشد حجمش. برای افزایش این فهم رسانه ای عرض میکنم، برای اختلاف بین شیعه و سنی از چه روش های رسانه ای استفاده میشه؟
عرض خدمتتون، اینجا یه به نظرم بازم برمیگردم به جغرافی های داستان ها مسائل، بعد این شگرت ها چی بوده. من حسم اینه اتفاقات اخیر یا اتفاقات ما قبل این یا ما بعد این باید درست واکاوی بشه، یعنی سهم تمام فضاها درست مشخص بشه. ما یه فضای ذهنی داریم، یه فضای مجازی داریم، یه فضای عینی داریم، یعنی فضای میدان. توی فضای ذهنیت یه اتفاقای رقم میخوره، یه امتدادی پیدا میکنه تو فضای مجازی، یه برجسته سازی صورت میگیره، یه بازنمایی جدید، بعد یه امتدادی میره تو فضای میدان. یعنی ما این سه تا لایه رو باید با هم ببینیم. این که اتفاقات در میدان الان مثلا فروکش کرد یا نه فردا دوباره، یعنی ما اگه بخوایم تمام انرژیمون رو بذاریم تو این که میدان رو مدیریت بکنیم دوچار خطای شناختی میشیم. یه خطای شناختی هست که بگیم مثلا تمام اونایی که حالا فرمایش های صدرالف کاملا درسته، مثلا آمارها اینو نشون میداد که بیشتر اونایی که فضا بودن بیشتر مثلا از جنس نوجوان سنین زیر 25 سال تینیجر بودن، حالا به اصطلاح ما همونطور که تو قضیه حالا اون پدیده سلام فرمانده گفتگوهایی که داشتیم میگفتیم سن جنبش های اجتماعی اومده پایین تر و این یه اتفاق خوبیه بر جمهوری اسلامی ایران، و این از این ورم باید یه مقدار حس درستی داشته باشیم و درست تبیین بکنیم که از این ور ما جوانها و نوجوانهایی داریم که به دلیل ناآشنایی با نسل قبلی انقلاب و مبانی انقلاب دچار یه اعوجاج شناختی هستن که از اون فضای ذهنی ما این فضای میدان رو درو میکنیم.
یعنی اگر اونجا اون رو داریم این ور هم
اینم داریم بح. ولی خب سهمون چه بسا بیشتره، ولی به قول آیه صدر عارف این یه بازنمای رسانه‌ای است، ولی بالاخره هست بح. شما بگین 10%، شما بگین 5%، ولی عرضم اینجاست اگه ما بخوایم درست برخورد بکنیم و شگردها کجا تاثیرگذار میشن، شگردها یک بخشش توی کرسی‌های علمی و دانشی رقم میخوره، یعنی ما فضای تئوریکمون، فضای کتابهامون، فضای حوزه ها و دانشگاه هامون یا دوچار نقصند یا دوچار مسمومیتند یا دوچار کاریکاتوری هستند، مباحث درست مطرح نمیشه یا متصل به میدان مطرح نمیشه، بالاخره فضای آموزش ما دوچار مشکله، یعنی اون مباحث و محتوایی که لازمه برای اینکه جامعه به لحاظ توانایی‌های فرهنگی و معرفتی به یه استانداردی برسه ما دوچار مشکلیم. یعنی نوجوانی که احساس هویت بکنه، نوجوانی که احساس کنه مدرسه‌ای که در اون قرار داره این مدرسه ریلیه برای مباحث علمی دانشی آموزشی، نه اینکه توی فضای آموزشی قرار بگیرد ولی بعد ما شاهد خیابان چمران مثلا شهر شیراز باشیم، اسکیت سواران که حالا یادی هم ازشون کردیم، ولی اینها بالاخره داستانش چیه؟ یعنی ما هی این قارچ‌های مختلف و جای مختلف میبینیم، مشاهده میکنیم، بعد یه روز سلام فرمانده رو میبینیم با اون وسعت و شعاع تاثیرگذاری در سطح بین المللی، یه وقتی اسکیت سواران شیراز رو میبینیم، یه وقتی مثلا نوجوانای جای دیگر رو میبینیم، یه وقتی کف میدان رو میبینیم. عرض بنده اینجاست، آنچه که رخ میدهد اول در فضای ذهنیت و شناختی است که باید توان جمهوری اسلامی ایران به سمت مباحث فرهنگی میل پیدا بکند، یعنی ما عرصه فرهنگ رو جدیتر بگیریم. من حسم اینجاست که مباحث فرهنگی با توجه به قوانین که تو مجلس هست و اون چیزی که الان دیده میشه، بودجه فرهنگی در کل کشور اون چیزی که آمار دادم و ما شنیدیم کمتر از 2%، حالا یکم بالا پایین تر، شما بگیم 5%، واقعا کشوری که فرهنگ پایست، امنیتش فرهنگ پایست و در روزاست، کشوری که ادعاش اینجاست که میگیم ما به انسجام اسلامی، ما به جمهوریت خودمون در کنار اسلامیت خودمون مینازیم، این جمهوریت چطور باید بقا و توسعه پیدا کند؟ تمام هدف دشمن، مقام معظم رئیس فرمایشون خیلی دقیق بود، این بود که آقا اینا با ایران مشکل دارن، با خود ایران، با ایران قوی مشکل دارن. خب ایران تجزیهش بکنیم میشه جمهوریت و اسلامیت و یه بخش به نام تمامیت ارضی، یعنی جمهوریت، اسلامیت، تمامیت، این ستاره کنار هم بذاریم میشه ایران قوی. حالا اینا بخوان اینا رو بزنن با چه شگردهایی، یه روز نوجوانان رو، یه روز دختران رو، یه روز اخشار دیگر رو، تمام هدف اینا که گسل‌های آسیب خیز رو اینا تکون بدن، هی عرض خدمت تو اینا رو تحریک بکنند با چی؟ با ابزار رسانه. چرا؟ چون 90% زندگی ما با رسانه عجینه، یعنی ما به تعبیر الوین تافلر که تو اون کتاب موج سوم میگه کلبه‌های دیجیتال، حرف از کلبه‌های دیجیتال و الکترونیک نام می‌برد، یعنی میگه چی؟ یعنی آموزش شما، اقتصاد شما، فرهنگ شما، همه به قول میگن اجزای زندگی شما در فضای دیجیتال رقم خورد. کی 50 سال پیش این حرفو میزنه و الان ما تو این فضا هستیم. خب باید چه کرد؟ شگردها چیه؟ تو همین فضای رسانه قدم میخوره، برجسته سازی کانال انحرافی، شروع از پله دوم، اشکال کاری که ما تو این فضای امروز داشتیم، یعنی جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی رفتن به سمت چرایی‌ها و نقطه شروع، آن چیزی که باعث روایت‌های ناقص می‌شود، باعث بازنمایی‌های غلط می‌شود، باعث این اتفاقات کف میدان می‌شود،